فیلم که گوگل گرفت عبایی که نشون میداد که جمعیت میدان خالیش و اون محاسبه کامپیوتری انجام داده و جمعیت رو 50,000 برآورد کرده بود.
صاحب از برخی شعار مرگ بر دیکتاتور هم میدادن اون موقع.
بله ده حالا اونا میرسن بهش. یک فیلمی هم از زمین برداشته شد، او هم نشون میداد که مردم گوش نمیدهن، به لحاظی که نشون میداد که بچه ها دارن فوتبال بازی میکنن و نمیدونم یه پیکنیک دارن و یه کسی هم نشون میداد که اصلا خوابیده.
بله.
یه دیگه هم داشتن خرید و فروش میکردن و رفت و آمد و گفت و شنود و اصلا اونی که گوش نمیدادن به حرفای آقای رئیس جمهوری. و این نشون میده این آدم حتی برای کسانی که رژیم مطمئن بود از اونها که این اگر بیان میدان شعاری چیزی نمیدن و راشون داده به میدان، اینها هم این آقای رئیس جمهور در نظرشون بیوقره، حرفاش شنیدنی نیست که گوش بدن بیدن چی داره میگه. این میدان خالی خب چرا اینجور شده؟ حالا اون عکس گوگل نشون میده که اون اتوبوس ها تعدادشون بلکه از اون جمعیت هم بیشتره. خب پرسیدیم از اونها که در داخل هم چیزی شد دیگه اینجور شد. اونها اینطور دوزی دادن که به قدر ترس داشته این رژیم از این که در اون میدان جمعیت زیاد جمع بشه و شعارهای مرگ بر دیکتاتور و از این شعارهایی که میدن مردم داده بشود که نجربندی کرده بود و مثلا دیدبان اینها گذاشته بود که جز آدمهای مطمئن وارد نشون. با این حال ادهی طبق اون تجویز که برن تو میدان مناسب دیدن و از رو شعار بدن رفته بودن تو که اونه که نمیتونستن قیافه شناسی کنن ببینن همه اونه که میرن تو عرض کنم که طرفدار این رژیم هم. از بین اونها بعضی هاشون شعار داده بودن که طبیعتا اون قوای میدان رو در مثل نگین و درون و بیوز چون درونش هم کارتبندی کرده بودن دیگه. بقیه دو بودن نه این شعار اینا که شعار میدن در جا دستگیر میشوند نجه اونها ترک کرده بودن میدان رو، بنابراین میدان خالی تر هم شده بود از اون چی که بود. حالا اونا گفتن البته خود رژیم میتونست که 100,000 تا 150,000 تا اجازه بده برن تو میدان، اما مطمئن نبود که جمعیت که شد 150,000 نفر قابل کنترل باشه.
بله.
میگه حتی به کسانی هم که از اینجا اونجا آورده بودن به همه اونها اجازه ندادن وارد اون بشه و فقط اونهایی که مطمئن بودن اجازه میدادن وارد بشه. خب بعضی هم گفتن که از دستشون در رفت. خب شهر نظامی میدان خالی یعنی رژیم ورشکسته. جامعه ایرانی با وجود اینکه شهر در تصرف قوای نظامی بوده، اولا شمار کسانی که آمده بودن در مخالفت هنوز بنابراین گزارش هایی ما دادن 3 برابر اون کسانی بودن که رژیم برای رژیم آورده بود. اونها مقدارشون رفتن خونه هاشون وقتی دیدن که تو اون مسیر و اون میدان نمیشود شهر داد. کسانی هم که موندن در یک محل های اونجا تظاهرات کردن و به اصطلاح پیام خودشون رو به دنیا رسوندن. در شهرهای دیگه که امکان بیشتر داشتن بیشتر این نمود کرد.
بله.
به جنبش ادامه دارن. پس این حرف خانم کلینتون از این واقعیت آمد. تصرف شهر، شهری که به فریاد میگفت که با این رژیم مخالف است. اما این که خانم میگویند این که میخواهند رهبر و رئیس جمهور رو از شهر سپاه رها کنند یک مقدار کم اطلاعی وزارت خارجه امریکا رو میرسونه از واقعیت. بلحاظ این که سپاه 70% اقتصاد دستشه، این که در انتخابات ریاست جمهوری تقلب کرده، در انتخابات مجلس تقلب کرده، اینکه مقام های کلیدی حکومت دستشه، اینکه در دو قوه دیگه هم نقش الان رئیس مجلس هم از پاسدارا بوده دیگه.
بله.
این واقعیت ها خیال کنیم که آقای رهبر یک چیزی که از این هاست. نه این حرف بیمزهیه، برای اینکه خب کی این ها رو داده تحویل اینا؟ یا یه جریانی تهی شده این، و این آقای رهبر خود آمده این تحول بوده، این جریان بوده. برای که یاد میارم که در همون دوره آقای خاتمی خیلی ها رفتن پیش این آقا، گفتن آقا این کار نکن، این شما که دولت رو بدید دست سپاه، دیگه فلک نمیتوند دستشون بیاره، خود هم میشه حالت بده اینا. گوش نکرد، میخواست دولت یه دست درست کنه. حالا از اون طرف هم آمدن بعد از این قضیه افتضاح 22 بهمن که سر رژیم آمد، البته از زیادی وقاحت میگن که اوه مردم 50 میلیون 45 میلیون 5 میلیون در تهران، 45 میلیون در کشور آمدن بیعت کردن.
بله.
و خودشون میدونن که چه بلایی سرشون آمده. اینه که اونا دوباره این ماجرایی که بیاییم و طرحی برای انتخابات درست کنیم، که این آقای هاشمی رفسنجانی تو مجمع تشخیص مصلحت کارگردانی کرده و امروزن که مجلس خبرگان افتضاح کردن و این آقا گفته محور رهبر است و این مطالب. خب این طرح کیهان این لو داده، سختم بهش پریده، میگه این میخواد شورای نگهبان رو به اصطلاح بی‌اثر کنه،
نظارت استثبابی رو بگیره داشت،
استثبابی بگیره بده به چیه؟ کمیسیون ملی
انتخابات.
خب چی عاید مردم میشود اگه این همچه تحولی انجام میگیره؟ هیچی. دعوای بین خود اون دو جناح در درون رژیم یه امتیازاتی بعد از حال سازه قبول بشن، یه امتیازاتی به اون طرف داده می شود، ولی همون با تشخیص صلاحیت سر جاشا، یعنی آزادی نامزد شدن نیست، آزادی انتخابات نیست و مردم از حاکمیت محرومن. تازه این را هم اون مافیاهای نظامی مالی نمیپذیرند، چون که ارگان یکی از ارگانهاشون که این کیهانه لو داده همچه تحری رو بهشم پریده. این در درون ایران وضعیت اینجوریست، یعنی در واقع این رژیم بیش از اون چی که باید تضعیف شده، اون محدوده رژیم عمل کردن در اون محدوده بعد از گذشته، الان داریم وارد ماه نهم میشویم، اثرش از دست داده، یعنی بی اثری بودن خودش ظاهر کرده و حالا جامعه در 22 بهمن یه حرف مهمی هم زده، اون این است که تغییر میخواد، اون چیز را که ازش دزدیدن آن را میخواهد در حاکمیت. به لحاظ این که اون چرا که این جریانی که در درون رژیم میخواست عمل بکنه ازش خواست، جواب نداد، گفت این بی‌حاصله، اینی که تو میخوای من بکنم بی‌حاصله. عملا هم اینجوری شد دیگه، رژیم سوء استفاده کرد و گفت اینا همه آمده بودن به حمایت رژیم. با اینکه خب مردم هوشیار بودن، اون هم که رسول دان و میدان اونجا تخلیه کردن، خالی کردن و به قول اونهای که به ما اسلامی در درون گفتن این رژیم فکر گوگل و عکس هوایی رو نکرده بود، کرکت اون انحصار فیلم همه اینا دست خود چه هر جور بخواد میتونه نمایش بده.
آمه سر واقعا وقتی نمایش میدادن من خودم تماشا میکردم، اصلا به نظر نمیمد که، یعنی روش هایی بلدن، تکنیک هایی که به نظر نمیمد که میدون انقدر خالیه.
آخه میدان نشون نمیداد که به نظر بیاد.
بله.
اون نشون میداد پرچم مرچم ها رو کنه، ما همه سپاه بودن با چیزای تابلوهای سپاه، چی میگن پلاکارت های سپاه.
بله.
اشکر فلان و تیپ فلان و چیه کجا.
بله.
اون پشتی که نشون نمیداد، اون داره اون خیابان هم که میامد به اون میدان، اون از بالا یه سیاهی نشون میداد،
خیابان انقلاب رو بشه.
بله معلوم نبود که این توش چی چقدر جمعیت چقدر نیست. حالا این که جمعیت چی میگن چی نمیگن، سکوت. به قول اونهایی که دیده بودن عموما میگفتن یه بدبختی دیگه این رژیم هم این بود که جرأت نمیکرد با صدا پخش کنه. اینها میگن که یک روز از هر جهت گویاییه این 22 بهمن. پس اون جامعه میگه که نه، من چیز دیگه میخوام و روش های دیگه میخوام. جنبش باید ادامه پیدا کنه، باید هدفش روشن و شفاف بشه و عرض کنم به شما روش هاش هم متناسب باشه با اون هدف. این در درون، اما در بیرون هم مسائل مهمی ایران باهاش روبرو شده. یکی از اونها این نقش ناتوست، یعنی این پیمان آتلانتیک شمالی در محاصره ایران، مثلا دور تا دور ایران رو پایگاه های نظامی ایجاد کردن و ایران رو به این حلقهی به دور نظامی به دور ایران ایجاد کردن. این از سالها پیش، یعنی از جنگ پایان اون جنگ که ایران در حال این رژیم مردم رو کشور رو در حالت جنگی نگه داشت، دائم هشدار داده شد که آقا این کشور که از اواخر صفویه تا امروز داره اولین بار از بیرون داره رها میشه از فشار بیرونی.
بله.
یه فرصت تاریخی است برای اینکه این راه رشد رو در پیش بگیره، یک کشور توانایی بشه. نخیر، این نباید بحران بسازن، چون این رژیم ادامهش تر بحران سازی بود و این سبب بشود که ایران امروز در همچه محاصره نظامی قرار بگیره. حالا که الان دوباره حرف این حرفا به وجود آمده، یه دلیلش همین این است که دنیا متوجه شده که این رژیم پایگاه داخلی ندارد، متزلزله و قابل بقا نیست. دو این که مردم ایران باید توجه بکنن، یا اونان هستن که حرف میزنن، یا اگر اونها بخوان سکوت کنن حرف نزنن، این قدرت‌های خارجی هستن که حرف میزنن.
بله.
الان همین الان این صحبت‌ها الان این روزا شده صحبت‌های روز که ناتو به اصطلاح نقشی پیدا کرده، یعنی که در کنفرانس استانبول اونجا توافقی انجام گرفته، بنابر اون توافق ناتو وارد عمل شده که در واقع کمک به امریکاست در این پایگاه سازی دور تا دور ایران. وقت شروع کردیم رو من از نقل میکنم از گلوبال ریسرچ 11 فوریه 2010. یکی در خلیج فارس میگوید، دبیر کل ناتو میگوید به این که خلیج فارس دنباله طبیعی قلمروی حفاظتی ناتوست که شروع میشه از آتلانتیک و یا روز عدد میاد به مدیترانه که کاملا در چیز مثلا مهار ناتوست و از اونجا میاد تا خلیج فارس که 40% نفت ایران از این خلیج صادر میشه. حالا این هم از برکت این رژیم اینجا هم شد جز دنباله طبیعی ناتو، قلمروی کنترل ناتو. خب علاوه بر این که امریکا در این خلیج فارس حضور دارد و در عربستان، در بحرین، در امارات عربی متحده پایگاه داره، کویت، اینها، ناتو هم آمده، فرانسه هم آمده، یه پایگاه هم ایجاد کرده در امارات با 60 هواپیمای جنگی و نیروی دریایی و البته کارشون، یکی از کاراش هم آموزش هست به قوای اون امارات، قوای دریایی هوایی. ناتو هم به نوبه خود آمده یک رشته قراردادها با این کشورها امضا کرده که از جمله اون است که ناره یکی از اون موادش آوردن اون هاست به روم در این محسسه برای تعلیمات. و این که در خود اون عربستان هم که تا ارز کنم که دندان به قول این نشریه مسلح کرده، یک جنگی رو وارد شده عربستان که در یمنه
بله
علیه اون شیعه که در اونجا اینو برخورد با رژیم ایران. امریکا علاوه بر این یک دو تا کار کرده، یکی چتر موشکی اون به سرا استراتژی همده رو جانشین کرده با استراتژی دفاع موشکی. اینه که میگم در واقع استراتژی نه دفاع ایران رو در حلقه نظامی قرار دادن نه تعرضی، بلکه مهار. مهار یک کلمه انگلیسی هم مهار کردنه،
کانفاینمنت.
بله این مهار کردن ایرانه.
بله
خب پس اون که استقرار موشک‌ها و ضد موشک‌هاست یک. دو این که میگوید امریکا در پایگاه هواییش در ترکیه 40-90 کلاهک اتمی هم دارد، یعنی اگر برخورد نظامی پیش بیاد که احتمال به کار بردن این سلاح اتمی هم هست. این مال خلیج فارس به طور خیلی خلاصه برای اینکه وقت ما کمه. اما در عراق در غرب ایران علاوه بر قوای امریکا که در اونجا حاضر است، ناتو قراردادی بسته با حکومت عراق برای تعلیم قوای نظامی و انتظامیش، و بنابراین یک همکاری نظامی ناتو به وجود آورده در کنار امریکا، جدای از امریکا و در کنار امریکا با عراق. اما در آذربایجان نه، اون قرارداد مثلا قوی تره و حکومت آذربایجان استقبال کرده، اصلا گفته که ما بسیار بسیار شایقیم که با ناتو همکاری کنیم و اونجا هم با هم پایگاه و هم توافق و تعلیمات نظامی و تسلیحات و اینها با آذربایجان. اما در غرب ایران در افغانستان میگوید 400 پایگاه ایجاد کردن، علاوه بر اینکه قوای امریکا هم در اونجا 150,000 نفر است. در پاکستان هم که همکاری نظامی و اطلاعاتی دارد امریکا با پاکستان، به این ترتیب دور تا دور ایران، در خود تاجیکستان هم همینطور این توافق وجود داره، دور تا دور ایران ناتو حضور نظامی پیدا کرده در کنار امریکا.